بسم الله الرحمن الرحیم. منازل الصابرین. استاد فلاح. 8 بهمن 1402.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات الله و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض ادب کنیم به ساحت قدسی آقا امام زمان، آرزوی سلامتی و نشاط کنیم برای وجود شریفشون و توفیقات فراوان برای سربازان با اخلاصشون، به ویژه مقام معظم رهبری و مردم مظلوم غزه، با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. خب در بحث عرفان عملی این ستا مبحث رو پیش از ورود در شرح مرحوم کاشانی بر عرفان عملی جناب حاجی عبدالله انصاری بنا بود در پیش بگیم. کلیات سیر عرفان عملی، یعنی دانش چگونه برآمده است، و مبانی عرفان عملی که اینم بحث قشنگی. توی کلیات این چند تا بحث رو بنا بود داشته باشیم، چند نکته که خیلی وقت ما میگیره: زندگی با حقیقتی متعالی، تعریف عرفان عملی، عناصر اصلی علم عرفان عملی، نسبت علم عرفان عملی و نظری، و رسیدیم به بحث گستره میراث عرفانی، اخلاق عرفانی، تربیت عرفانی رو. خب این ترتیبش چیزه؟ انسان شناسی عرفانی، حالا الان انسان شناسی رو اسم کنیم، تربیت عرفانی رو بعد از این اسم
تربیت الان
نه، فکر کنم تبدیل ایشون بود، سیر ایشون بود. اون چند نکته اضافه یه همه بود، ولی
نه
متاسفم هنوز نه. اون زندگی با حقیقتی متعالی هم عنوان فکر میکنم عنوان استاد بود، ولی تعریف عرفان عملی نه. چون یه سری بحثای مقدماتیشون مطرح کردم، اونو عنوان زدیم، مثلا زندگی با حقیقتی متعالی، ولی تعریف عرفان عملی، عناصر اصلی علم عرفان عملی، نسبت علم عرفان عملی و نظری، و همینطور گستره میراث عرفانی، عناوین جناب استاد هستش. خاستگاه و منبع سنت عرفانی، اون هم همینطور. اینا کلیات رو تشکیل میده. بعد اون دوتا مبحث بعدی، سیر عرفان عملی که یه کار خیلی قشنگیشون توی منابع کردن، اون هم کار استاده که تقدیم میشه خدمت عزیزان، و بعد هم مبانی عرفان عملی که یادم نمیاد که این رو ارائه فرموده بودن توی اون سیر بحث منازل یا نه، و شاید هم از جای دیگه از بحثای ایشون من برشتن آوردن، یادم نیست به خوبی، ولی اونم خوبه، جاش همینجاست. مبانی عرفان عملی. خب ما الان تو بحث انسانشناسی عرفانی هستیم، بعدم بحث تربیت رو بحث میکنیم، حالا سیرش یه خورده تفاوت کردش. عرفان عملی و اخلاق عرفانی رو بحث کردیم، انسانشناسی عرفانی. اخلاق عرفانی تصویری که برای دوستان شکل گرفت، نمیدونم چه تصویری شکل گرفت برای دوستان، خاطر شریف عزیزان هست. اگر دوستان مباحثه ندارن، حداقل تعریف عرفان عملی رو حتما یه مباحثه بذارن، یه کسی رو پیدا کنن، یه برادری رو راضی کنن باش مباحثه بکنن، خود حقیقت عرفان عملی مباحثه بشه، چون ما بعدها به نگاه محدد شما احتیاج داریم. اینجا بعد خوب مرزها و اینا روشن شده باشه. طبیعتاً با تکیه به این روشنبینی میشه رفت سراغ تعریف اخلاق عرفانی. ما هم به همین تکیه کردیم. اخلاق عرفانی تفاوتش با عرفان عملی چی شد؟ عرفان نظری به هستی نگاه میکنه، هر چی دید میگه، در واقع البته او در دغدغش دیدن خداست، ولی حتی حالا دیدن که میگیم در دغدغه عرفان عملی که عرفان نظری در واقع وصوله، تحققه، تحقق خیلی یعنی ته ادراکه، یه چیزی میگید میگید این اینا ادراکه، اینا ادراکه، اینا ادراکه، ادراک اصلا اینه. خب از نظر اونا ادراک اصلا تحققه، تحققه. ما بقیش در مسیر تحقق، حالا تعریفی که از ادراک میکنند و اینها باشه، اونا هم علمه، ولی علم تحققه. چطور؟ این علم نیست، بقیه که سایه اینن اونا علمه، نه، اونا هم علم بودن رو به همین تحقق دارن. تو عرفان نظری خب دغدغه عرفان نظری، دغدغه تحقق. علم عرفان نظری خب اون تحقق رو میخواد روایت کنه با همین مراتبش، اون میشه عرفان نظری. از جمله چیزهایی که حالا من عرض میکنم که این بحثمون احتیاج داریم، از جمله چیزهایی که عرفان نظری روایت میکنه، انسانه. چقدر زیبا، اختصاصی نگاهی که عرفان نظری میکنه به انسان، به جهات متعددی اختصاصی است. حالا یه بخشایی رو من گفتم، یه مداری هم بیشتر تأمل میکنم، نوشتم اینجا الان تو اسلاید ها، نمیدونم اونو امروز بینسیم یا نه، ولی بیشتر هم تأمل میکنم، خیلی باید این زیبا روایت بشه، چون زیباست واقعا. انسان شناسی عرفانی خیلی زیباست و مختده، خیلی طوفان به پا میکنه. حالا میگم آنه اینجا مواردی را آورده از شبت. خب عرفان نظریست، عرفان عملی هم در واقع اینجوریه که عرفان نظری که گفتیم به انسان هم نگاه میکنی، یعنی اونم نگاه به انسان رو داره. عرفان عملی یه جورایی به انسان داره نگاه میکنه. نگاه او نگاه نظری نیست، نگاه سلوکی است. خب داره تطور انسان رو داره میبینه، عرفان عملی تطور انسان رو داره میبینه، ولی تطور الهی اون رو داره میبینه. یه جورایی به انسان نگاه میکنه با مبدأش، با مبدأ، یعنی من حیث الایصال الالله، اینجوری نگاه میکنه. این عرفان عملی بودش. اخلاق عرفانی بیشتر نگاهش رو به انسان معطوف میکنه، دلتون هست دیگه، من دارم مرور میکنم بس. بیشتر نگاهش رو به انسان معطوف میکنه، فضائل انسان رو میبینه، فضائل. بازم بحث کماله، اخلاق عرفانی بحث کماله، عرفان عملی هم بحث کماله، عرفان نظری، انسان شناسی نظری بحث کمال نیست. انسان، انسان حالا امروز انشالله میرسیم یه مقدار اینجا رو میخواییم بیشتر تعمل کنیم. انسان در عرفان نظری، انسان در عرفان عملی، در واقع انسان در اخلاق عرفانی، تفاوت ها اینه که دو و سه یه جورایی تقریبا شبیه روانشناسی کماله. انسان رو دارن میبینن رشدشو، انسان رو دارن میبینن، نه قواعد رشد رو بگن ها، نه قواعد رشد رو نمیخوان بگن، نه این اون نیست، بلکه فقط میخوان بگن که ببین انسان یه سانتی داریم، دو سانتی داریم، سه سانتی داریم، اینجوری داره بیان. خب عرفان عملی دغدغه وصول حق تعالی، انسان حرکت کرده، خلقیاتش کاملا تغییر میکنه. خب و اخلاقی که شکل میگیره اخلاق عرفانی است. شما جورای دیگه میتونستی روی اخلاقت کار کنی، خب، ولی اینکه شما سخاوت رو از ناحیه این صعود عرفانی به دست بیاری، خب این یه اخلاق دیگه است، با اسمش اخلاق عرفانی است، اسم دیگه نداره، اخلاق عرفانی است. اصلا سخاوت هم یه سخاوت دیگه، اصلا این سخاوت هایی که میشناسیم نیست. میگه ما خروجی یکی ها، خروجی همون سخاوته. میگه نه، از کار این آدم سخاوت، مشغول اشبازی با خودست. یکی از دوستان یاد داری کن هند خدایی، میگه من از امام پرسیدم که، یعنی میگه درخواست کردم، گفتم شما که منظم هستی بزرگواری کنید، حالا میگه ما یه دستی به سر ما بکشیم، یه نصیحتی بکنید شاید ما منظم بشیم. بعد میگه نصیحت امام این بود، ببینید جنسش خرابه، میگه نصیحتش این بود، گفتش که ما به خاطر اینکه نظم خوبه منظم نیستیم، ما چون خدا نازمه و ما دنبال تخلق و اخلاق الهی هستیم نازمیم. ببینیم آیا اصلا چی برمید، این دیگه چجور نازمیه، نظمم تو ذهنش نیست، نازم تو ذهنشه، درسته؟ این یعنی نظم افکن. نمیدونم شما، من که خود میشم اینجور چیزا رو تو دست و بال امام و امثال امام، حالا امام خب یه گل خاصیه، امام واقعا ویژه است، ولی خیلی ویژه است این داستان این آدم ها. اصلا بقیه رو ول کن، بیا از اینا همش حرف بزنیم، خب اینا دیگه کی هست؟ اینا مثلا کندن از زمین انگار.
این حالا کسی میکنه اینطوری که اصلا این سال مگه غیر از همون مثلا تخلق به اخلاق الهیه و غیر از همون فضائل، وقتی این فضائل هم تخلق اخلاق الهی منظورم رو وقتی ایسال هم میگیم همونه، یعنی حالا شما سری تعریف بکن، ولی خب مثلا این همون فضیلت دار شدن دیگه.
بله خب ببین، عملا ولی اینطوریه، عملا اینطوریه که شما من اصل هما بینه، واقعا تفسیر این حدیث همینه، من اصل هما بینه و بین الله، باور کن انگار عرفان عملی داره، من اصل هما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس، اخلاقش درست بکن. البته حدیث یه خود وسیع تر از اینا، ولی میگه که کسی که شما به اون داری کار میکنی، شما اصلا کاری با اخلاق نداری، خب شما داری روی اون قرب داری کار میکنی، روی قرب داری کار میکنی، ولی این اخلاق به هم میرسه.
میشه اینجوری پرسیدم قرب چیه؟ قرب غیر از مثلا همون؟
ببینید شما اگر اینو به عنوان قرب بخوای مطرح بشی بکنی، به عنوان جنس درجه دوم ازت میپذیریم، ولی اگه میخوای اصل جنس رو بگی اونو باید بگی، اون قربه. خب وقتی که اون قربه، خب اینا مثل اینکه شما که میری تو مسجد دیگه عباد هم میاد باد دیگه. خب البته این عبادی که معطره نمیدونم هرچی دیگه، اینا همه دیگه حالی طعم دیگه ای داره. مثل اینکه مثلا چه از کنم، مثلا شما میری زیارت امام حسین برمیگردی، مثلا میبینی که اقوام و اینها دوست دارن مثلا لباسای تو رو تا کنن، مثلا مرتب کنن، کفشاتو جفت کنن. چه ربطی داره؟ اصلا کاری هم با تو ندارن، دوست دارن کفشا رو جفت کنن، لباسا رو تا کنن. مثلا میبینید که یه فهمی توشه. اینا هم رفتن دیگه، اینا هم رفتن زیارت برگشتن. خب این اصل ماجرا رو کشف کردن، اصل ماجرا اینه، اینا هم هست. یعنی فرمان شما باید تایید بشین اینا هم هست. ببین این که موقع که میره بهش میان اساکر، اساکر هم میرن، خب اساکر هم میرن، ولی صحبت چیه؟ اساکر رو بگین، اینا مثل که مثل لازم میمونن. ملزوم رو بگو، لازم رو بل کن، ملزوم رو بگو، اینه که میدان دنبالش. خب اون اخلاق حالا دیگه اینجا طبیعتا خیلی میشه
یه مشکل هست تو مفهوم قرض برام مونده. مثلا این حالا مثلا یه بار میگیم قرض، مثلا فرضاً بریم پیش آقای فلانی، خب یه پا میشم میرم اونجا، مثلا اینکه لوازمی هم داره، خب خدا که اینجوری نیست که بریم پاشیم بریم پیشش، در واقع همون شدن است دیگه، شدن انسان.
خب ببین الان توی همین بحثا این قضیه واقعا نشون داده میشه، شما روی این متمرکزی، رو توکل متمرکزی، خب روی توکل متمرکزی، بعد وقتی که توکل هر معنایی داره، توکل کلن جوهره الهی داره، خب توکل رو داری حل میکنی، اینجا واقعا اتفاقی میفته. بعد میبینی روی خلقیات داره تأثیر میزنه، اصلا یه کلاس خلقیات رو بالا میکشه، حتی خلقیات جدیدی رو خود توکل پدید میاره. خب این یه واقعیتیه، مثل اینکه مثلا دست شما سویچو میندازید، کلید رو توی قفل میچرخونید. خب الان جفتمون چرخیدیم، ولی خب بالاخره یکی دومه. این اول دومشو ببین دیگه، این یه بیانه. بس کردم دیگه، غیر از این مسئله اون نکته هم هست که اخلاق، اگر اومدید توی بحثای اخلاقی شبیه بحثای فضائل رذائل میشه و انگار اینجا انسان رو بیشتر دارید میبینید، انسان رو بیشتر دارید که تنزله. خب اخلاق عرفانی رو گفتیم، عرفان عملی رو گفتیم، اینا رو دیگه خواهش کردم دیگه دوستان بزرگواری کنن، مباحثه حتما داشته باشن، جای دیگه درخواست نکردیم ولی اینجا نیاز هست مباحثه داشته باشن، تفکیک بشه. خب بعد یه مقداری خب توقعاتی هست دیگه، که مثلا یه مانورهای معنایی مفهومی چیزی خواستیم بدیم دیگه، گفت جاده پیچید من نپیچیدم، اینجوری نشه دیگه، یه همه با هم دیگه مثلا این ور بریم اون ور بریم بپیچیم.
تناظری میتونستن دانش اخلاق عرفانی بگه که اینا اخلاق مقام توکله، اینا اخلاق مقام فلان، اینجوری که چیز نمیدونی که مثلا یه ماتریس میشه، اخلاق مقام توکلی نیست.
آره دیگه میشه اینجوری بحث کرد.
نه
اتفاقا، یعنی خوب که بر این بحثا مسلط بشیم، بعد که آدم برگرده احساس میکنه مدرسه راه نیفتاده. تو مدرسه دیگه چطور مورو از ماس میکشن بیرون، همه رو جدا میکنن، این قنده اینجا، اینا نقله، با قنده اینا هم شکر پنیره، همه چیز جدا میگه بابا اینا همش این شیرین، نه سکو اینا جدا اینا قیمتاش هم فرق. خب مدرسه که شکل میگیره و آدم احساس مونه وای چقدر کار اینجا خوابیده، یکی از کارهایی که کلن احیای تراثه، یه نکته ای که کار جناب استاد یعظم پناه رو فوق العاده راهبردی میکرد همین کار ایشون احیای تراث. حالا اسمش اینه که کتاب برمیدارن زنده میکنن، نه احیای تراث این که شما بیاید تراث یه جوری کار کنید که انگار رفتید مثلا 1000 سال پیش، 1200-1300 سال پیش، متن همونطوری که محاسبی مثلا نوشته همونطوری مثلا متن رو داری میخونی میفهمی، بعد میای، خب بعد میای اینجا توضیح میدی، میگی که اینا فضا این بوده، دریافت این بوده، خب بعد آدم نگاه میکنی میبینه خب قابل ذکره، درسته که 1300-1400 سال پیشه ولی قابل ذکره، جالب بود، جالب بود، چشمم روشن شد، درسته؟ خب این اتفاق باید بیفته، این پیونده، پیوند با تراثه. خب این خیلی استراتژیکه که یه کسی بیاد این کار انجام بده. خب این کار خب الحمدلله به نظرم خیلی بسیجیگونه اتفاق افتاد، زحمت که ایشون کشیدن. خیلی آنها چطور شد؟ چی به درشون انداخته بود؟ قطعاً خیلی عوامل دست به دست هم داده بود تا یه موقف اینطوری برای ایشون درست شد و الحمدلله موفق بودن توی این قضیه. این مسئله الان خیلی مورد نیازه، اگر کسانی توفیق داشته باشن و اینو خوب کار بکنن کاملا تراث رو زنده بکنن به معنایی که امروز زنده محسوب میشه، درسته؟ یعنی کاملا در دید رست و دسترس قرار میدن. خب اخلاق عرفانی و عرفان عملی رو یه یاداوری هم کردیم دیگه، یه دور مرورن کردیم بحث. هر دو به انسان می نگرن و به توصیف انسان کامل می پردازن. خب کمال دیگه، بیان کمالت. هر دو علم جنبه ارزش شناختی و کمال شناختی دارن، ولی می توان بدون این نگاه به توصیف انسان پرداخت، درسته؟ این نگاه چی بود؟ نگاه به یه معنا نگاه کمال شناختی، نگاه اون یکی سلوکی بود، این یکی نگاه نگاه ارزشی یا نگاه فضیلتی بود، درسته؟ اون نگاه سلوکی بود عرفان عملی، این نگاه نگاه فضیلتی، نگاه ارزشی. خب بدون اینم میشه به انسان نگاه کرد، همون موردیست که تو شماره یک من عرض کردم. این نگاه نگاهی انسان شناختیست دیگه، این صریح‌تر از این دوتا انسان شناسی محسوب میشه. در این توصیف میتوان دغدغه محوری رشد و کمال و تربیت را لحاظ کرد. خب حالا اینا رو جلوتر یه خوبه بیشتر توضیح. این یکی از مصادیق انسانشناسی کاربردی است. انسانشناسی محض هرچند مغتنم است ولی در صورت انتخاب یک عرصه کاربرد باید مورد خانش مجدد قرار بگیرد. من تو اسلاید بعدی اینو یه کوچولو توضیح میدم، توضیحات یه خورده تفصیلی رو فردا ان شاء الله بعد. در این حال اهتمام اصلی کشف ماهیت انسان و قواعد حاکم بر وجود او خواهد بود. به همین جهت با آن انسانشناسی تربیتی گفته می شود. چند نمونه بگم بعد توضیحات افسونتر رو می خواهم بعدش بگم. مثلا گوهر وجود انسان قلب اوست نه ذهن و عقل او، یعنی حقیقت انسان را قلب او تشکیل می دهد و معاملات قلبی. این برای تربیت گزارش خیلی کلیدیه. تربیت انسان دارای لایه‌های تو در توی وجودی است. سیرورت و شکفتگی انسان حرکت به سمت باطن است. خب ببین موقعی که مولا عبدالرزاق میخواد تبیین انسان شناختی از 10 قسم منازل ارائه بکنه، میگه لایه وجودی 10 لایه وجودی توی انسان داریم، به وزانش هم منازل 100گانه 10 قسم شده. ده قسم که یه بار نشونتون بده، درسته؟ چرا؟ چون هر قسم روی یکی از لایه‌های وجودی انسان منطبق افتاده. این رو جناب خواجه عبدالله خداگاه و ناخداگاه مراعات کرده، اینجوری توضیح میده. این چقدر جالب شد، ما مناظر رو همینجوری میخوندیم میگفتیم خب این که خوب بود، اینم که خوب بود، اینم که خوب بود. ایشون میگه که بیا پشت سر من یه نگاه انسان شناختی هم بهت بدم. خب انسان این گونه است که منازل ده قسمی داریم، ده تا مرحله داریم که حالا هر مرحلهش هم توش ده تا دونه باب و منزل داره. خب انسان این گونه است، در واقع هر یک از این قسمها روی یک تهی کردن یک لایه از باطن انسان متمرکزه. خب این میبینید که اونجا داره زبان میده برای اینکه اینجا آدم حرف بزنه و بله متفاوت حرف میزنه. با این نگاه یعنی با قنای عرفان، یعنی الان عرفان نظریه، با قنای عرفان نظری اینجا میان غنی‌تر، تو عرفان عملی میاد غنی‌تر حرف میزنه. یا مثلا تطابق نسختین، یعنی لایه های تو در توی انسان با لایه های تو در توی عالم مطابق هم دیگرن. او عالم هم آورد وسط، این هستی انسان، اینم سلوک، اینا رو ببینید به هم میتوزه. خب اینها موارد معدودی از به اصطلاح اون انسان شناسی تربیتی است. از کلم بیشتر انشاءالله صحبت میکنیم در این. ببینید یکی از بحثایی که بد نیست یه توجهی بهش بکنیم گونه های انسان شناسی است. انسان شناسی مفهومی انتزاعی نظری داریم، خب، و انسان شناسی حالا معروف شده به انضمامی. خب این یه مقداری خوبه دقت کنیم با هم دیگه عذاب درش بیاریم. انسان شناسیه، حالا گاهی میگن انتزاعی و انضمامی، یعنی چی؟ اصلا بذارید من قبل از اینکه وارد بشم بپرسم این دوتا یعنی چی هستن؟ انسان شناسی انتزاعی، انسان شناسی انضمامی چه معنایی میتونه داشته باشه؟
انسان‌شناسی
انتزاعی
رو
شاید
ما
میفهمیم، یعنی
انسان‌شناسی انضمامی رو
نمیفهمیم. همون چیزی که ما باشیم بگیم همین انسان‌شناسی احتمالی. گاه جهنم میگو، گاه جا همون که میریم میبینیم. انتزاعی چه توش قرقیم دیگه، هرچی انسان‌شناسی ما دیگه همش انتزاعی. خب بگید حالا یه خورده توضیح.
انضمامی از دیگه داره تو کدوم مرحله بخواید مثلا مثلا تو این حسابت هم انضمامی حساب میشه یا انتزاعی؟ یعنی تو تفکیکش رو چطوری می‌کنی؟ یعنی به لحاظ سلوکی می‌خوای ببینی یا به لحاظ مثلا همون وجودی که مثلا تو عوالم می‌بینی؟
حالا یه چیز بگو دیگه.
انضمامی مثلا همین مرتبه علالش که هست که مثلا ما آنالیز کنیم ببینیم که چرا دیگه، بعد مثلا بگیم مطلوبت اینه، بعد این نسخه تو برو ببینه.
آها خب
اینجوری به ذهن میاد. انتظایی
یعنی مورد پژوهی، مورد رو تشخیص میده، این کاریه که پزشک انجام میده دیگه. سلامت تو ذهن امراض رو هم میشناسه. من موقعی که میرم ایشون کتاب پزشکی نمی نویسه، همه اونا رو داره رو من تطبیق میده. مثلا میگه خدا رو شکر این امراض رو ندارید ولی یه دونه گرفتاری اینطوری داری. مورد رو میشناسه، منو میشناسه. خب نه از این بحث خارج میشه، این بحث علمی نیست، این به کارگیری علمه، علمیه ها، این کار کار علمیه، ولی تو حوزه تطبیق و به کارگیری علم از این فضا بیاید بیرون. فضای علمی چی به نظر میاد؟ انسان شناسی مفهومی انتزاعی نظری. به اندازه مجالی که داریم یه خورده بهش میپردازیم. بذارید من یه خورده پس برم جلوتر. خود انسانشناسی انتزائی تقسیم میشه به محض و غیر محض. احسن جهت دار
یه چیزی
غیر
از کار بردی
میگم. نه من چیزی نگو. نه چی خواستید بگید. بله انسانشناسی محض رو بذارید توضیح بدم. انسانشناسی محض میگه ها این که همونیه که میشناسیم. چیستی نفس، مثلا ساخت شخصیت چیه، فطرت، اینا که میگه اینا ما میشناسیم، پس اینا انسانشناسی محضه. آزادی و اراده، مثلا انسان میل داره، گرایش داره، ذائقه داره، خب ذوق ذائقه داره، انسان انگیزه داره، عزم داره، اراده داره، خب. یا مثلا گرایش های فطری، انسان یه سری گرایش ها داره که عمیقاً ساختیه، ساخت تو ساخت انسانه. اینجوری نیست که حالا مثلا این اینجوری بارش آوردن، نه اصلا تو ساخت انسانه. به خیر و خدا گرایش داره انسان، کنجکاوه. ببین این یعنی علم دوست انسان. بعد ببین آموزش پرورش چه معجزه‌ایه که انسانی که ذاتاً علم دوسته متنفر میکنه از علم. خیلی واقعا مسلمه کذاب بود، توف انداخت تو چا، چای خوش شد، گفت اینم خوش، یه معجزه است دیگه. شهده بود آقا رسول علیکم تو کرده بود چای چیز، چای خوش، چای نیمه جون بود، برای اینجوری خوش کشت کرد، خب اینم یه معجزه است دیگه، مسلمه کرده. این چه معجزه ایه انسان که فطرتاً کنجکاوه و میشه این کنجکاویش رو شکوفا کرد. ما روش های افلیج کردنش رو چیز میکنیم، هرچی که میشه خیلی تمیز خلاصه ناکارش میکنیم، یه طوری که همه متنفر در میان از تو این 12 سال بیرون. حالا ببینید بچه ها، فکر نکنید هیچ کدوم از اینا، بگید بزرگان انجام دادن دیگه کاری، نه باور کنید یقه من رو شما رو گرفتید. این که ما چطور یه نظام تعلیم و تربیتی فطرتگرا طراحی کنیم که ببینید بچه ها مثلا یه دونه تیله میاره میگه چیه؟ 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 بابا ول کن کلافه کردی منو. بابا این همون دانشمندیه دیگه، اینه یه خورده بیتیرش بدی بالا میشه دانشمند، دقت میکنی؟ بعد اینو پدر و مادر و خواهر برادر و نظام آموزش پرورش و مدیر و سیاستمدار همه مشغوله اینم با بیل خاموش کنه این بدبخت، خاموش میشه آخرش دیگه. بالاخره خداوند متعال عادل دیگه، کلن نومه دو آلا و آلا من عطای ربه، خدا وعده داده گفته که کار خلاف هم میخواید بکنید من مدد بهتون میدم، برو کار خلاف بکن.
دو تا چیز باشه،
حس فضولی بشه باعث علم دوستیش فهم داشته باشه. خب میشه ببین ذاتن چه
نسان دانش آموز واقعا تو مدرسه فضولیش نه سر جاشه، یه صدادیات بر میگرده، ولی به اینو
علم ما نمیشه بندازیم رو خط این، یعنی یه کاری بکنیم این بنده خدا بگه که واقعا چرا آب بخار میشه. مثلا ما میگیم سب کن گوش کن گوش کن گوش کن، من میخوام بهت بگم آب چرا بخار. یه ازم میگه من میخوام برم، من میخوام برم خونه. نمیشه یه جوری بگیم که آها چرا این آب بخار شد آخه، جالب بچه ها جالب نی؟ خب این چرا این آب بخار شد؟ اصلا چی شد؟ آب بود که، پس چرا اینجوری شد؟ دقت میکنید؟ اینجوری مثلا میبینید بچه این آخذر آقا نگفتی ها یه چیش بود؟ یه چیش بود آقا؟ دیگه فردا دیگه، حالا فردا بیاید بچه و فردا برش بود. نمیشه این که اینطوری کنید؟ میگید نه این باید کوفت باشه، علم نی که باید کوفت باشه، باید زهرمار باشه. دستات اینجوری بزنم ناخوناتو ببینم
اون تمرکزگراست و غریزه انسان ضد تمرکزه آخرش کوفت رو داره. یعنی شما کوفت تمرکز رو نمیتونی از علم جدا.
توی همین جا هم انسان ها خیلی با هم فرق میکنن، درسته؟ امکان داره یه کسی انقدر کند باشه، انقدر کند باشه، انقدر کند باشه که اصلا بدونید که این نظام تعلیم و تربیت فطرتگرام کلافه میشن دستش. خب حالا این هم قبول میکنیم بگه، ولی بحث اینه که با
انسان یه میل رخت خوابی داره، یه میل ورزشی، یه میل ورزشی که نمیتونم با رخت خواب تعمیم بکنم.
حرفی نیست، نه اینو قبول میکنی،
ورزش باید سختی بکشی، یا مثل رخت خواب نمیشه.
نه اینو قبول میکنی، اینو قبول میکنی، ولی همین فرتی همون اول دم میگه این جزء همون چیزه، مثل این که طرف میخواد مثلا استخون جا بندازه میشکونه، بعد میگه که میشکونن گاهی چیزه، گاهی میشکونن استخونم میشکونن این شکست بند رو. بابا نمیشه همه چی رو به اون رب بدی. آقا داریم خراب میکنیم بدون تعارف، داریم خراب میکنیم، داریم بچه رو زده میکنیم از چیز، بچه رو داریم فطرتاً طالب دانایی است. ببینید کلاسش
انسان که فرمیز دانشمنده شهر ما بیخود داریم یعنی مدرسه این شهر نه خارج نه بوده بیخود فرستای دانشمند
این هم خوبه، ولی در واقع بعد از این که این موانی رو خوب گرفتیم، خب البته اینا کار ساده ای نیست، یعنی واقعا باید متخصصینش این کار رو بکنن، واقعا یه دور به این فکر بکنیم که از نو بسازیم و تجربه های فیسقلی میشه ما انشالله بتونیم با هم دیگه یه دانش انباشته اینجا درست کنیم، بعد طراحی کنیم تجربه های کنترل شده. مثلا بگیم که چیو معمولا فرض کنید حتی طلبه ها رو بگیم، طلبه ها معمولا خوششون نمیاد، اینو بیاییم توی خود آموزش پرورش دیدید بچه ها بر اساس معلم یه درس رو میپسندن و رشد میکنن توش بر اساس معلم. این نفرت درونی نداره خب، ولی اینجوری که داریم ارائه میکنیم خشک، اینطوری که داریم ارائه میکنیم باید حتما تجدید نظر دربارش بکنیم. آموزش پرورش موجود که چند میلیون دانش آموز رو میریزی سرش، اون حوصله نمیکنه. مگه ما حوصله کنیم یه گوشه‌ای در واقع یه چیزی رو پدید بیاریم، بعدم اینا همشون تزه دیگه، اولش تزه، یعنی برو تو مایه های این که حداقل 10 بار خراب میکنی، اگه خیلی پوست کلف باشی تا 100 بار خراب کردن هم پاش وای میستی. میگه من اعتقاد دارم، من اعتقاد دارم، باید نشون بدم اینجا که نه. خب اینو باید پاش وایستیم، مسیر باز میشه، مسیر باز میشه. میدونی جان پیاژه میاد یه سری با یه چند تا تعریف بازی و چند تا به قول چیز گفت 3 تا بچه 3 تا تیله کل چیز روانشناسی رو تهدید کردیشون، مسیر روانشناسی هست. این میاد روی شناخت انسان کار میکنه، قواعدی رو پیدا میکنه، بعد میگه اصلا تحلیل ها عوض شد، من تحلیل هم اینجوریه در باید رفتار انسان، بعد عربیات درست کرد، آقا این الان این طورشه، اون الان اون طورشه، بر اساس شناخت، این بر اساس یه روانشناسی یادگیری متفاوت چیز دیگه ای درباره انسان گفت. این بسم الله آقا هی احساس میکنم هرچی بوده بو علی گفته دیگه، چیزی نمونه. آقا اصلا اشتباس این حالتهایی که الغا میکنیم به طلبه صد رو دیگه گفتنی رو صد رو. اگه خوب تدریس بشه چیز فلسفه، آدم دائما میخوره به کرانه های فلسفه، اعصابش خرد میشه، جد تموم شد زد رو. آره دیگه، هی میخور آدم به کرانه های فلسفه. یاد باشه اینو یادداشت کن، ببین باید بیای اینجا اگه تونستی اینجا رو یه خورده هل بدی بره اون بر مرز رو جابجا کنی، اونم یادداشت کن، یا اینم ببین اینجا هم گیر کردیم دیدی دیگه تموم شدیم مرز با... من فکر کنم اینطوری خیلی منصفانه تره. خب کنجکاوی، کمالجویی، پویندگی، موفقیت، انسان ها دیوانه موفقیت، دیوانه رشد و کمال، حالا انسان شاید اشتباه کنه، کمال این نیست، ولی گرایشه اصلا دستوردار نیست. شما له و لوردت کنن بازن این گرایشه رو داریم، گرایشه به کمال. به زیبایی هر کسی تو هر مرتبه، حتی تو هر سنی، تو هر سنی گرایشه به زیبایی هست، به محبت، این که دیگه از هر من الشمس گرایش هستی. انسان ها دیوانه محبت. خب اینا این بحثای چیزمون. یا مثلا قوای انسان، حالا اینی که سنت ما بحث کرد، قوای نفس، مثلا نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، این قوه قاضیه، منمیه، مولده، محرکه، باعث، فاعله، قوه شهریه، قوه عدلیه. بعد نفس حیوانی مدرکه داره، مدرک جزئیات، حواس ظاهر، اون چند تا. بعد نفس انسانی هم مدرکه داره، قوه مدرکه داره، مدرکه مثلا کلیات و اینها. اینا قوا، بحث قوا که داشتیم دیگه توی سنت فلسفی من داشتیم. امکان تربیت هم حتی میشه گفت اینجا میشه بحث کرد، این جزء انسان شناسی محض. و هم بحث های عظیم قبیل، اوف خیلی فهرست مفصلی داشت. صرفا هم نمیگم انسان شناسی فلسفی ها، نه کلا انسان شناسی ها، انسان شناسی فلسفی سرفصلش یه جور خاصی، انسان شناسی کلا. اما انسان شناسی کاربردی چند تا معنا داره. یکی از معانیش اینه، انسان شناسی تربیتی، انسان شناسی فرهنگی، انسان شناسی سیاسی، انسان شناسی اقتصادی. این رو من اینو تفصیلی تر با ذکر بعضی سرفصلا اینو فردا ان شاء الله خدمتتون تقدیم میکنم. بریم سراغ شق دیگر، انسان شناسی انضمامی. انسان شناسی انضمامی دو معنا میشه براش فرض کرد.
شبیه هم سه تا بخشی تو اخلاق داشتیم.
نه نه
اخلاق هنجاری
نه، اون بالا را اگه بگید درست. آره آره، محض و کاربردی درسته. ولی البته اون یکی از معانی کاربردیه، اون یکی از معانیه کاربرد. یه بار گفتم خدمتتون تو همین جلسه گفتم 5 6 تا معنا داره. یکی از معانیش تقریبا میشه گفتش که امتداد خطی بهش میگن، امتداد خطی یک گزاره کلی رو ساحت مصداق. اونو میارید پایین اکرم العلماء. خب باش فهمیدیم اکرم العلماء. خب بعد حالا پیش میاد مثلا عالم شیمی، الان اینم هست. بعد اکرام یه شیمیست چگونه است؟ اکرام میگه خب اکرام دیگه. بعد میبینی گوش که میکنه میبینی نه واقعا بحثای چیزی داره، بحثای عینیتی داره، بحثای کاربردی. اخلاق اخلاق هنجاری اون بالا وایساده. به حوزه پژوهش که میرسی کلی سوال داریم که این اخلاقیات تو حوزه پژوهش میشه چی. به حوزه پرستاری میرسیم کلی سوال داریم که این الان تو ساحت پرستاری میشه چی. مراعات مرزها مثلا، نمیدونم، تمام اینا بحثای تفصیلی داره. اگر یک کسی اخلاق هنجاری بدونه اینا رو معلوم نیست بتونه عذاب در بیاد. اخلاق رانندگی، اخلاق مدیریت، البته اگه کسی ذهنش پر باشه از اخلاق هنجاری اینجا خب یه مقداری دستش قوی تره. ولی اگر میخوای چشمش هم خوب ببینه چیز کن، اخلاق کاربردی براش بذار، بگو که ببین این کارو، این کار اخلاقی نیست، این مثلا مصداق فلان چیز نیست، یعنی اشتباه نکنه، اشتباه نکنه. مثلا او فکر میکنه بله گفتن اخلاقه، بعد شما به او توضیح میدید که اتفاقا نگفتن اخلاق. دقت میکنی؟ میگید که خب چرا نفهمید خودش؟ این نگاه نگاه فنیه، پایین آوردن این نگاه فنی. اون بحث اون یه معنای از کاربرد بود، اما کاربرد که شما این رو بیارید توی ساحت تربیت، اون مبانی تو بیاری تو ساحت تربیت، مبانی تو بیاری توی ساحت اقتصاد، مبانی تو بیاری توی ساحت چیز، چه دست بحث‌های مبنایی کماکان، بحث‌های مبنایی کماکان داریم، ولی بحث‌های مبنایی سوی چیز رو داره، سوی تربیت رو داره. اینا کماکان انگاری که این علوم، این مطالعات، مطالعات بنیادینه کماکان، بنیادینه، ولی به این جهت میگیم کاربردی که کشیده شده به ساحت مثلا ساحت تربیت. من انسان دارم تحقیقات بنیادین درباره انسان میکنم، خب، ولی لتربیت، لثقافه، للاقتصاد، درسته؟ تحقیقات بنیادینه ولی جهت دار شده. خب توی اون یکی ادبیات میگفتیم تحقیقات بنیادین جهت دار، ولی کاربردی هم میگن، کاربردی به این معنا هم هست. خب قطع شده؟ چرا؟ خیلی وقت قطعه؟ این اینو باید نشون میداد. بله همون هم خوبه. الان درستش فکر کنم اینو باید میزدم. بله خب، اما انسانشناسی انزمامی چی میشه حالا؟ ها الان آماده هستید انزمامی رو بگید؟ یه تمام اینا از دستتون در آوردن بیرون، هر چی می‌خواستید بگید از دستتون در آوردن بیرون. انسان شناسی محض، انسان شناسی جهت‌دار، همینا از دستتون در آوردن بیرون. حالا انزمامی میشه چی؟
یکم لورا،
یه خورده لورا. اینا رو من گاهی اسلایدر رو که درست میگم یه اسلاید باید جا به جا بکنم انجام نمی، یعنی یارم میرم حراب کاری میشه. بله
میتونه امروز باشه، مثلا
انسان دیروز،
انسان دیروز، انسان امروز. میگن اینجا میگه ناپایدار است. الان چجوریه فضای مجازی؟ اینجا الان 6 نفر هستن ولی 2 نفرن. آخرشه
هر گونه تعینی بزنی میشه انسان شناسی کنه، مثلا انسان غربی، انسان شاید حتی وارد چیز بشه، هویت اجتماعی هم بشه، مثلا انسان جامعه مثلا استرالیا.
بله خوبه، همین چیزی شبیه به این میخوام بگم، ولی یه مقداری از این کلی دار.
زمین تاریخ و اجتماع میتونه باشه، این انزمامی که به انسان به جسد زمینش،
آره، اضافه کردن زمان و زمین، یعنی انسان یه موقع هست عینی که حالا عرض میکنم یه درگیری داره، مثلا حالا امثال کیه کیگارد و اینها یه درگیری دارن که این انسان شناسی ها بینه خیلی انتظاییه، حالا یه معرفی میکنه یه فیلسوف اسپانیایی رو خب معرف کنم یه مقداری از حرفشون، یه حرف اونه که اونا بحثشون اینه که انسان شناسیتون عینی نیست، ذهنیه. یعنی اینجور فیلسوفی هایی که مرسوم بین ما اینا رو میگن که درباره این انسان صحبت نمی کنیم. محترمه ها، عیبی نداره، ولی خب به درد نمی خوره. اون انسان شناسی به درد نمی خوره. درباره همین انسان صحبت کنیم. ولی یه بحث دیگه هم هست انسان شناسی انزمایی، و اونم این که ببین من اصلا نمیگم اون انسان شناسی انتزایی که داری به درد نمیخوره، به درد میخوره، خیلی هم به درد میخوره. نه، یه بحث دیگه جاش خالی و اونم انسان امروز. خب من بذاریم اینجا چی نوشته. در برابر انسان شناسی انتزایی و ذهنی، خب همون انسان عینی، در برابر انسان شناسی تب ای و فرازمانی، در برابر، نه اینکه اونو میخواد پس بزنه ها، خب نه، اون گرایش بالا در برابر انسان شناسی انتزاعی و ذهنی تا حدودی میخواد پس بزنه. خب این اصطلاح انسان شناسی انزمامی رو اینا درست کردن، ولی یه معنای دیگه هم داره انسان شناسی طبعی و فرازمانی که این رو هم میشه اسمشو گذاشت انزمامی. اینجا شبیه به انسانشناسی محض و کاربردی میمونه. میگه که من نمیگم محض نکه، ولی میخوام بگم که بسنده به محض کافی نیست. خب اینجا هم میخوایم بگیم ما نمیگیم تحقیقات طبعی انتزاعی بنیادین اینجور تحقیقات، نه این منظورمون نیست، ولی چون زمان و زمین تو هویت مستعد انسانی تأثیر داره، خب از خمیره انسان یه الانسان درست میکنه و اینم ساحتش انقدر کلیه که شبیه بحثای نظریست. اینم بحث کنیم انسان زمان ما،
انسان من فقط یه انسانی
شده
که انسان
محض داری،
که انسان
شناسی فلسفی
بهش
میگه، خب
انسان در رابطه داری،
درست
تو دو ساحت
دیگه
اصلا ربطی هم
به هم. نه دیگه این نمیخواد نفی کنه، نه میگه اون، مگه من حرفی ندارم، حالا عزم کنم ببین، یه جوری این انسان شناسی کاربردی تر از اون انسان شناسی به نظر میاد، درسته؟ چرا؟ چون درباره انسان امروز دقیق بحث میکنه، انسان امروز. ببین مثلا حالا البته میگم تفکیکش رو روانشناسی میگم، ببینید انسانی که تو فضای چیز رشد میکنه، توی فضای این همه راحتی، این همه سرعت، این همه چی، ارتباطات از این ور دنیا با ته آفریقا با یه دونه کلیک و و و، اینو یه مدتی که بگذره بعد از 100 سال یه انسان دیگه است. میگه ارسطو، نمیگه یه انسان دیگه است، نه، ارسطو انقدر عمیق داره نگاه میکنه، اون میگه که ببین من فقط انسان رو از گاو جدا میکنم، اون فقط این کارو میکنه، نه ما انسان امروز از انسان دیروز جدا میکنیم. میگه خب این هم اسمش انسان شناسی آخه. میگه بله، خیلی کلیه، خیلی بحث کلی، انسان امروز انسان دیگه ایه. انسانی که جنگ جهانی اول و دوم دیده، انسانی که سازمان‌های بین‌المللی دیده، انسانی که دولت دیده، انسانی که تعلیم و تربیت فراگیر ملی، انسانی که این تو زندگیش
با اون مردم
نه حرفی نیست،
چیزی نشد.
نه حالا همینو میخوام بگم، ببین این انسان شناسی بر اون گونه نظری تکیه داره، شما میگی که خب منو به آوردی اینجا این انسان امروز رو بشناسم، من اون دانایی رو احتیاج دارم، اون دانایی های به اصطلاح انسان شناسی انتزاعی رو احتیاج دارم، برای اینکه درباره میگه ما که نگفتیم اونو بذار خونه بیا که، ولی بابا انسان امروز رو به ما بگو کیه. خب اینجا جای یک گلایه هست که بابا این حرفایی که دارید میزنید انگار تو بهشتید، اصلا درباره انسان امروز به من اطلاع بده. انزمامی، خب یه حرفایی بگو که ملموس باشه برای من، انسان امروز. این خب حالا تفاوتش با روانشناسی، میگه خب این روانشناسیه دیگه، این هم رشته زدیم روانشناسی و اینها اون کارش هم. نه، روانشناسی یه جورایی ادعای شبیه به همون چیز انتزاعیه، شبیه به انتزاعیه، روش تحقیقش تجربیه، درسته؟ روانشناسی هم دوست داره که شبیه انسانشناسی فلسفی حرف گنده گنده بزنه. خب درباره انسان داره صحبت میکنه و اینها، درسته؟ روانشناسی علاقه داره به این قضیه، یا انسان رو فهمیدم مثلا، ولی با روش تجربی میره. حالا شاید هم مثلا روش عقلی رو اصلا قبول نداشته باشه، روشش اینه، از این راه داره میره، همون حرفا رو میخواد بزنه ولی از روش تجربی داره استفاده میکنه. اما اینجا میگه بابا من کلن انسان انزمامی رو میخوام، من حرفی ندارم یه طبیعت انسانی داریم و اینا، میگه من حرفی ندارم، حالا یا فیلسوف گفته باشه یا روانشناس گفته باشه، من انسان امروز رو میخوام بفهم. انسان امروز، انسان امروز
تفاوت نسلی هم میشه
با انزمامی، مثل در 60 و در 70 و یا بعد ببین اینجور انسانشناسی انزمامی مثلا به فهمیدن بعثت کمک میکنه. انسان دوران بعثت چه انسانی بوده؟ میگه که انسان انسانه دیگه. نه 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 نه، این یه بحث خاصی، انسان دوران بعثت چه انسانی بوده که آقا رسول اکرم میخواسته. خب انزمامی اینجوریه ها، امروز هم بگو دیگه، بعد این همه داستانها و این همه تأخیرات و اینها، خب الان ببین چه اتفاقاتی تو زندگی بشه. مثلا یه موقعی بوده فقط همینطوری به این ماه نگاه میکردیم، ولی الان سال ما که از بچگی دیگه، ما که از بچگی همش تو فکر این بودیم بریم تو کره ما بریم بشینیم اونجا بالاخره چای دم کنیم با هم دیگه چای بخوریم. هم ببین بشر اصلا همین حال هوا شرط تغییر کرده، بعد این تغییر نمیده تو رو یا موجود دیگه میشی، میگی یعنی از انسانیت خارج میشم. نه نه نه، اصلا من بحثم این چیزا نیست، ولی من بحثم اینه ببینید این واقعیت رو بهش توجه کنید که این همه داری ویرایش میزنی ویرایش میزنی ویرایش میزنی، فضای اینو تغییر میدی فضای اینو تغییر میدی، این یه تبدیل به یه انسان دیگه میشه ها، انسان دیگه، نمیگم حیوان دیگه، تبدیل به یه انسان دیگری میشه و الان ما با یه انسان دیگری مواجهیم. بحثاتون رو تو رو خدا بیارید روی زمین، اون بحثای فلسفیتون هم بکنید ایبی نداره، ولی یه جوری صحبت کنید. من وقتی با انسان امروز صحبت میکنم، به انسان امروز مواجه میشم، فقط حیوان و ناطق بلد نباشم، بیش از حیوان و ناطق بلد باشم، بدونم با کی مواجهم. اینا رو توضیح دارم.
من احساس میکنم بی سوادی داره این چیزا رو میکنه، خروج از چیز داره، یعنی از این اون انسانی آمینانه داره از این حرفا میزنه. انسان تغییر رو کنه جمع دوره هم همونجوری شما نگاه کنیم، ابو سفیان داره این جامعه، عمار داره، ابو ذر داره، فلان داره، نه یه جوری به بو نه انسانش فرق نه انسانش فرق نه انسان هم جمع جوری عریضه که انتخاب کنه بره جوری یه چیز میشه، فتش انتخاب کنه یه چیز میشه،
نه واقعا این جوری نیست.
این اراده فلسفی تو عالم انسان چه تغییری کرد؟
شما برید
توی
نه برید تو موقف بنیادین بیستی، اصلا ببین شما اگه خودت بدونی کجا هستی، اینجایی که هستی اصلا فرازمانی فرامکانیه، اینجایی که وایسادی داری نگاه میکنی، این تغییری نخواهد کرد. اگه این حس
انسان تغییر کنه، امکانات عوض شده
دیگه، نه نه
انسان بیشتر
نه به خاطر هم. خب ببین اون کسی که اساسا میاد دغدغه انضمامی رو مطرح میکنه، با توجه پیش‌فرض بریم بگیرید، اونو میفهمه ها، انسان شناسی فرازمانی فرامکانی رو میفهمه ها، داره میگه که ببین ما یه بحثی درباره انسان داریم که الانسانه، میگه واقعا توی این سطوح بحث تولید شده؟ میگه بله،
انسان با سواد، انسان
بیشتر
الان با سواد،
همین با سواد، همین با سواد رو انضمامی بفهم.
چرا راهبردی رو می‌کنید
خود؟ نه راهبردی نیست، تعبیر خوبی به کار بردید، نه راهبردی نیست،
انسان با
قبل
از انسانش که چیزی نداره، یا اینا این شهر اینا با سوادن، با اینا باید مؤدب‌تر صحبت کنیم، اینا آمیزن، اینا مثلا چی تبع، اینا مثلا لازم
دارن، لازم دارن. دوست دفاع همیشه کنه انسان خوب همیشه کنه شما تغییر بوده دیگه در مواجه باشه.
انسان داره تغییر میکنه؟
خب ما درباره این بحث میکنیم، من الان دیدم که من بذاریم این حرفای جناب آقای چیز رو بگم خدمتون، چی میگل ده اونامونو، فیلسوف رنجندیش اسپانیایی، یکی از پیشوایان مذهب اصالت وجود خاص انسانی است و مثل کیرکگارد و هایدگر میخواد انسان رو در حالت واقعی و در اینجا و اکنون مطالعه کنه. این مثالی از توضیحی برای اون انسان عینی است، انسان شناسی عینی، نه انسان شناسی امروز، این نه، همون عینی رو داریم. این دوتا کیرکگارد و اونامونو اینا سعی میکردن انسان رو در واقعیت، اینو نخوندم، به عبارت روشن‌تر، او سعی دارد از سرنوشت انسان انضمامی و انسان رگ و پوستی و با گوشت و استخوان ملموس آگاهی پیدا بکنه. میگه که من این انسان رو دارم، میگه این انسان رو، بحث انسان امروز نیست.
در باید
چی صحبت
همونه؟ به همین استاد
خب
همینه.
خب ببینید یه مسئله ما داریم دیگه، ما عین این داستان رو تو عرفان هم داشتیم. عرفان وقتی با فلسفه مشا مواجه شد، یه دعوایی شروع کردش با چی؟ با عقل. ما نگاه که میکنیم میبینیم که این دعوا با عقل نیست، این دعوا با عقل مشاییست، یعنی این دعوا رو میشه عوضش کرد، میشه این دعوا رو یا کلن خوابوند خب، یا تقلیلش داد. این جور که داره تقلیل بگید گم شید، چون چیزی نمیفهمید اینا. ما خوب که نگاه میکنیم با عقل سطرایی درگیر نیست عرفان. ببین این بند اون چیزی که به عنوان فیلسوفی داره مشاهده میکنه خب، میگه این خیلی ذهن و این نوع بحث ها رو باید آدم نگاه کنه، بعد بدونه که میگه بابا جو چرا هی اینجوری میکنید، میخواید انسان رو بشناسید؟ بابا اینا اینا دوارین داریم سوال اینا بذارید من برگشم بخوام. هر دو با صمیمیت کامل سعی کردن انسان رو در واقعیت اصیل و غیر قابل تبدیل خود دریابن. فلسفه اونامونو عکس العملی در برابر مفاهیم کلی و جزمگرایی های عنوان این فحش میده، جزمگرایی های تغییر شکل یافته مانند گذشته گرایی افراطی است. او با توجه به ارزش های اصالت شخصیت در عمق وجود خود حقایق ذاتی را لمس میکرد، احساس میکرد، به آنها بها میداد و از رویکرد های انتزاعی تبری میجست. خب حالا بقیش هم فردا رو خونیم. این در واقعش اینه، خیلی ذهنی داریم. خب ما میگیم که این مشکل فلسفه نیست. حضرت آقا فرمودن ببین فلسفه علل قاعده انتزاعی است دیگه، ولی این مشکل اینطوری درسته میگه فلسفه نتونه امتداد پیدا کنه. ما اینجا امکان داره بحثی رو که مطرح میکنیم این باشه که آقا نه اون بدو ذهنی هم نیست، فیلسوفیست. من به همین انسان نگاه میکنم و فیلسوفی میکنم. خب این تو ذهن این نیست، این تو ذهن این بنده خدا نیست. اگر بشه نشون داد میگه پس باش تو هم فلسفه انزمامی هست، تو هم فیلسوف میدونه خودشا، میگه من فیلسوفی میکنم، یعنی انسان شناسیشو حالا به اصطلاح فلسفی میدونه، ولی میگه که انتزاعی نه انزمامی. حالا میخوام به صلوات من ببخشید یه خورده اینجا مجبوریم معطل شیم تا انسان شناسی عرفانی رو توضیح بدیم و ان شاء الله بریم سراغ تربیت. بله
انسان داریم الان مطالعه می‌کنیم یا واقعا انسانه یا اصلا حیوان انسان نیست. اگه انسان باشه این که همونه، یعنی مثلا به مقامات عالیه رسیده، به فنا رسیده، به توکل رسیده، یعنی به اون جاها رسیده دید. ببین خب یه انزمامیت معلوم نمیشه میخواد چیکار کنه. انزمامیت
یعنی تو فضای مثلا تو نگاه عرفانی دارید میگی انزمامیت کدوم معنی؟ به معنای عینی که برای دعوای این بنده خدا میتونه باشه. میگه اون انسان شناسی اونقدر ذهنیه کلافه شده، یا درباره همین انسان، همین گرایش ها، همین این گرایش ها رو داره. خب درباره این بیا صحبت کنیم. قصدش انسان شناسی است، قصدش فیلسوفی است. میگه که خیلی تو ذهن داری میره، خیلی انتظاری میره هست. خب یه بساله در بود ما میگیم که من تفلسف دارم میکنم و اینجوری که شما رد شعبی هم نیست. خب یه بحثه انسان شناسیه به معنای انزمامی، به معنای امروزی، انسان امروز، این خب این نیست دیگه. داره میگه که بریم انسان خیلی تغییر کرد،
اینجوری تغییر کرد
همه اون فاکتورهایی که در مثلا جهان معنایی این انسان خیلی تغییر کرد. خب ضریب گرایش های انسان جابجا شده، به جهت انسان بودن همون انسانه، انسانه، نمیگیم تبدیل به نهنگ شده. خب ولی این انسان با انسان دیروز که حالا باید بازش رو مشخص کرد با انسان اون موقع خیلی فرق کرد.
این مثلا تجلیه یه اسم یه بوده، همین تجلیه یه اسم دیگه است. من میخوام این بحث تیز بشه اتفاق خاص نیفتاد، یه اسم دیگه الان اومده داره حکومت میکنه، یه اسم دیگه تغییری به اون معنا بنیادی نکرده.
خب
همه شون هم خدا
اینو باید در نظر بگیری که بعد از چیزه، بعد از اون انسان شناسی من نه که اونو داره میزنه کنار، میگه بعد از اون من یه بحثی دارم.
اون انسان شناسی محض هم کلا خیلی محض نیست، یعنی تو ادبیات
نه بحث به معنی این که فرازمان و فرازمین داره بحث
انسان،
و ما معتقد هستیم این بحثی که الان داریم میکنیم آدم ابوالبشر هم همین داشته، همه این هم چیزا رو اوصاف و ویژگی‌ها رو او هم داشته، انسان امروزی هم داره، درسته؟ او هم گرایش به محبت داشته، ما هم داریم، ما اعتقادمون اینه. خب اما توی بحث انسان شناسی این زمانی داستان تفاوت داره.
یعنی مثلا انسان امروز مثلا یه ویژگی‌های بهتری داره نسبت به
گذشته. از همه این بحث‌های بنیادی ما بحث‌های دیگه، بحث‌های کاملا کلی در مورد انسان این و درست هم هست و اتفاقا یکی از این بوده زحف بحث اسلامی هست. و چطور می گفتیم که زحمت کشیدی، الهیات، اخلاق، فقه فراهم کردی، ولی تا بحثای کلامی نکنیم تو مدیریت ذهن جامعه راجعی اینو ببین. هی تا میخواییم بگیم که آقا تو آمده نیستیم، یک این آنها میهنه الهیات کار کنیم، این همه اخلاق کنیم داستم بگیم بابا اینو ببین. این کار تخصصیه،
روی کرده راه بردی به انسان شناسیه،
نه اینکه راه بردی
روی کرده راه بردی به انسان شناسیه، نه اینکه خود این کار راه بردی باشه، نه اینکه اصلا زمین و زمانه بهیریم چطور کلام انقلابی ادن راه بردیه.
نه در یه نگاه نخست نه اینو عنوان راه بردی رو نمیخواستم.